أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اطلاق مقامی از قسم رابع و یا حتی قسم خامس بود، مواردی رو برای اطلاق مقامی قسم چهارم ذکر کردیم. به نکاتی که حدود و مرز اطلاق مقامی قسم رابع مشخص بشه، بنابر استقصاء موارد نبود. مواردی رو از باب مثال، اون هم در مقام تحدید حدود و صغور این اطلاق مقامی بود، تا تخیل نشود تطبیق اطلاق مقامی قسم رابع بر آنچه ما لاینبغی، که البته گاهی وقتا دقت در این قضیه موجب میشه که حتی بزرگان هم احیانا دچار مشکل بشن، که مسئله محاذات یکی از اون موارد بود، محاذات در صلات بین زن و مرد و اینکه حکم اختصاص به بالغین نداره، در غیر بالغین هم به اون معنایی که گذشت جاری میشه. اون به نظر از باب تطبیق اطلاق مقامی قسم رابع بود در کلمات، ولیکن به جا نبود کما تقدم. از جمله موارد تطبیق مقامی قسم رابع که باز نکته ای هم درش هست میخوام متعرض بشم، فعلا همون قسم رابع و به نحوی هم میتونه به اون قسم خامسی که بیان شد تسریع پیدا کنه، امر به سجده سهو. بعد از نماز امر شده اونجایی که موجب سجده سهو، حالا لکل زیادتن و نقیصه یا در موارد خاصی، امر به سجده سهو. لا ریب در این که سجده سهو از اجزاء نماز نیست، یعنی این که کسی اگر تعمدن هم ترک سجده سهو بکنه مخل به صحت صلات او نیست. ولیکن اطلاق امر به سجده سهو، اطلاق مقامیش، به حسب اون چه مرکوز در کلمات بزرگانه، از کدام مراجعه جدیدی ندارم، اونم اونی که معهودم هست از مراجعه نتازه، اونم مراجعه نبل خصوص و بل عنایه، بلکه گذر بر مسئله اینه که سجده سهو باید شروط صلات درش رعایت بشه، باید طرف با طهارت باشه. کسی اگر بعد از نماز محدث شد بره وضو بگیره بیاد برای سجده سهو، سجده سهو بدون وضو که انه مجزی نیست. سجده سهو رو به قبله باشد، این مقتضای اطلاق مقامیه، و الا تسجد سجده سهو، شما سجده شکر رو به هر طرفی بخونید، قبله یا پشت به قبله. سجده شروط اون سجده صلاتی درش رعایت بشه، غیر از استقبال و طهارت سجده علا مایس خود سجود علیه باشه، خاک باشه، سجده رو فرش نکنید. سجده شکر لازم نیست اینجوری باشه، سجده شکر رو شما رو فرش هم سجده کنید مجزیه، اما سجود سهو، سجده سهو، این به همان نحوی که سجده صلاتی. خب این اطلاق مقامی قسم رابع فرقش از اون مثل امر به صلات مندوب یا صلات صبیان که اقتضا میکرد که صلات مستحب و صبی معطوف به صلات واجبه، مشارکت این صلات رو با صلات واجب افاده میکرد. اما اینجا میخوایم بگیم غیر صلات معطوف به صلاته به اطلاق مقامی، نه اینکه صلات صبیان مشروط به طهارته چون صلات بالغین مشروط به طهارته. سجده غیر صلاتی، سجده‌ای که جزء صلات و از اجزاء صلات نیست، به همان کیفیت سجده صلاتیه. اینا یه چیز غیر از اطلاق مقامیه؟ بله دیگه، همین قسم رابعه دیگه، دلیل اعتبارش. و الا اگر از این بگذره، اطلاق امر به سجده سهو اقتضا میکنه نه استقبال در شرطه، نه طهارت در شرطه، نه مسجد خصوصیت اینکه یصح السجود علیه ارض و ما انبت باشه شرطه، نه سطر صلاتی شرطه. خانم نمازش که تمام شد مقنعش رو در بیاره، سجده سهوش رو انجام بده. اطلاق مقامی اقتضا میکنه هنوز آثار صلات و اون تبع اون خصوصیات معتبره در صلات مورد عنایت. و حالا اینو یا بگیم اطلاق مقامی قسم رابع که بعید نیست همین باشه، و یحتمل این که اینو ازش تعبیر به قسم خامسی که گفتیم قضیه سیاق، یعنی در سیاق امر به اون امر به این شده، پس اقتضا میکنه مشاکلتش رو در خصوصیات. و من هنا بعید نیست اگر فقیهی آمد گفت در سجده تلاوت هم شرطش اینه که علام آیست خسجود علیه باشه، به نظرم اینو شرط بدونن. و حتی استقبال، ولو معمولا میگن استقبال لازم نیست در سجده تلاوت. چرا؟ چون به اطلاق لفظی امر به سجده تلاوت تمسک میکنن و این تمسک مبنیه بر اینه که اطلاق مقامی وجود نداشته باشه، و الا اگر اطلاق مقامی وجود داشته باشه در مرحله بعد انشاءالله خواهیم گفت اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدمه. شما به اطلاق لفظی دلیل نمیتونید تمسک بکنید با وجود یک اطلاق مقامی، همانطوری که شما به اطلاق امر به صلات مستحب نمیتونید تمسک بکنید برای اینکه در نماز طمأنینه شرط نیست، در نماز مستحب استقبال شرط نیست، طهارت شرط نیست، ولو نگفته که صلات مندوباً باید مع طهارتن فرضاً باشه و اطلاقش اقتضای عدم اشتراط رو میکنه. اما این اطلاق فرع اینه که اطلاق مقامی تعین شرطیت رو افاده نکنه. اگر اطلاق مقامی تعین شرطیت رو افاده بکنه، این اطلاق مقامی بر اون اطلاق لفظی مقدمه. ولذا در سجده تلاوت هم میبینید تو بعضی از رساله های احمدیه نمیشتن احوت اینه که رو به قبلم باشه. حالا ما یصح السجود علیه باشه یادم نیست الان، اینو به عنوان احتیاط دارن یا الزام میکنن یا اصلا میگن لازم نیست، ولی باز اگر کسی قائل بشه این بر اساس همون اطلاق مقامیه. حالا ممکنه در بعضی موارد کسی در تمامیت اطلاق مقامی صغرویان تشکیک کنه، بگه اطلاق مقامی فوقش اقتضا میکنه مثلا سجود صلاتی رو، ولذا شروط سجود صلاتی واجب در حق صلات مستحب و صلات صبیان هست، امر به سجده در صلات مستحب اقتضا میکنه باید روی فرش نباشه، سجده باید روی خاک باشه، علی الارض و ما انبتت باشه، اما سجود تلاوت ممکنه کسی هم تردید بکنه، ولی غرض اینه که این قضیه مربوط به همون مسئله اطلاق مقامی قسم رابع یا قسم خامس میشه و لذا فرقش از بقیه اون امثله دیگری که برای قسم رابع ذکر کردیم این بود که میخواد حکم از حقیقتی به حقیقت دیگر تسری پیدا کنه. شرطیت و اعتبار خصوصیات از صلاتی به صلاتی، نه از سجده صلاتی به غیر سجده صلاتی، به سجود سهو میخواد تسری پیدا کنه و این چیزی نیست جز اطلاق مقامی. ممکنه کسی، حالا من نمیدونم شما تو کلمات مراجعه کنید، احتمال میدم بعضی احتیاط هم بکنم، یعنی زمینه داره، جا داره کسی اگر بخواد این حرفو بزنه، ولی ممکنه کسی صغرویان بگه اطلاق مقامی نسبت به این قضیه دیگه درش محقق نیست، کما اینکه نسبت به استقبالم بشر پشت به قبله سجده کنه. ولذا سجده زیارت عاشور، اون پایان زیارت عاشورا رو لازم نیست رو به قبله باشه، کما این که اون وقت حالا خواهد آمد باز اطلاق مقامی ممکنه دو اطلاق مقامی با هم تعارض پیدا کنه، چه کنیم؟ حالا انشاءالله بعد در اون ملحق بحث که اشاره خواهم کرد انشاءالله اینم متعرض خواهیم شد، برخلاف اون که در دوره قبل این بخش رو متعرض شدیم، تعارض اطلاق مقامی با غیر اطلاق مقامی از لفظی یا اطلاق مقامی دیگر. این اقسام اطلاق مقامی تا اینجا وقت تحصل در این قسم رابع از اطلاق مقامی اینه که شکلگیری عدم اجمال و ظهور کلام مبنی بر یک تعین سابقی است. اون تعین حالا چه موافق اطلاق باشه یا مقتضی تضییق و تقیید باشه، مبتنی بر کلام سابقی و عمل سابقی و که انهو مبنیان علی ذاک داره این کلام صادر میشه و لذا اجمالی نباید داشته باشه. عدم اجمالش مبنی بر اینه که معطوف باشه در خصوصیات بر اون قبلی. خب فرقش گفتیم در این نکته اطلاق لفظی در این هم هست، ولیکن یه خصوصیتی در نکته این اطلاق لفظیه که در این اطلاق مقامی قسم رابعه که در اطلاق لفظی نیست. گفتم هم اون نکته رو ولی نمیدونم تلقی شد یا نه، تبیین میکنم. در اطلاق لفظی به نکته دفع اجماله، در این قسم اطلاق مقامی قسم رابع هم به نکته دفع اجماله، اما دفع اجمال در اطلاق لفظی به شخص کلامه، یعنی میخواد بگه همینی که گفتم، قبلا هم هیچی نگفتم، همینی که گفتم همه اون چه باید تبیین کنم در رابطه با مقصود گفتم. احل الله البیع، گفتم دیگه، بیع تموم شد. قبلا چیزی گفتم یا نگفتم کاری به قبل ندارم، بعدا چیزی بگم نه، من دیگه نیاز نیست بر تبیین مقصودم بعد در رابطه با حل بی بعد از اینم چیزی بگم. هر آنچه باید برای صحت بی بگم با احل الله البی گفتم. اما در این اطلاق مقامی قسم رابع مبنی علی کلام آخر داره دفع اجمال، میگه بله مجملی دیگه نیست، با این که گفتم معطوفاً به اون چه قبلاً گفتم منتظر آینده‌ای نباشید. در اطلاق لفظی فقط میگه منتظر، نه منتظر آینده‌ای باشید نه قبلاً چیزی گفتم، هر چه خواستم بگم با همین میگم. اما در این اطلاق مقامی قسم رابع اصلا میگه اون چه الان میگم مبنیه بر اون چه قبلا گفتمه ها. اگر میگم نماز مستحب بخونید یعنی گفتم نماز واجب رو چجوری بخونید، حالا میگم نماز مستحب بخونید یعنی مثل اون چه قبلا گفتم بخونید. ولذا در اطلاق لفظی تعبیر میشد این که به شخص کلام طرف میخواد مقصود خودش رو بیان کنه، به شخص در مقابل کلامی دیگر سابقا او لاحقا. اما در این قسم رابع از اطلاق مقامی به شخص کلام نیست، بل بهی و به ما سبق من الکلام فی غیرهی، فی غیرهی به عرضه العریض، فی غیرهی من مصان من افراد جنسش، نوعش یا مصانخش، از قبیل سجود صلاتی حالا میخواد حکم در سجده سهو پیاده کنی. این نقطه فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در این قسم. خب فقط تحصل من مجموع ما تقدم تا اینجا پنج قسم از اطلاق مقامی بیان کردیم. هنر داشتید بعد از این ششمی پیدا کنی جایزه داره، چون من دیگه چیزی الان به ذهنم نیست. اینی که تو بعضی از کلمات آمده مجموع ادله که دیدم دوستانم هی دنبال میکنن مجموع ادله، این ربطی به اطلاق مقامی نداره. ما اصلا اطلاق مجموع ادله نداریم، برای اینکه مجموع ادله یا مردش به استقراءه یا مردش به الغاء خصوصیته. در تمام این ادله آمده، پس بنابراین مثلا یه امر دیگه ای میخواد اثبات بشه. خب یعنی چی؟ یعنی میخواییم از این موارد ادله خصوصیت رفعیت بکنیم، تعدیه به مورد دیگری بکنیم، این میشه الغاء خصوصیت. نه الغاء خصوصیت مصطلح، استقراء، این میشه استقراء. فرق است بین استقراء و الغاء خصوصیت. حالا نکته تمایز ما نحن فیه از الغاء خصوصیت هم عرض میکنم. استقراء اینه که شما صد مورد چیزی رو دیدید، صد و یکمین مورد رو میخواید بر اون عطف کنید در مشارکت در حکم. دیدید در صد مورد نماز گفته طهارت شرطه، حالا تو نماز میت نگفته طهارت شرطه. آیا در نماز میت نه صلات عن المیت، صلات علی المیت، همینی که بر مرده نماز میخونن، نه برای مرده نماز میخونن؟ آیا وضو و طهارت شرط یه آدم جنوب هم میتونه جلو وایسه امام جماعت هم بشه در تا چه برسه این که بخواد منفرد نماز بخونه؟ استقرا یعنی این. خب این ربطی به اطلاق مقامی نداره. ما در مقام اطلاق، در اطلاق مقامی به لفظ میخواییم توسط کنیم مبنی بر اطلاق مقامی، اما در استقرا میخواییم بگیم چون صد و صد مورد حکمش اینه پس صد و یکمی هم اینه، بدون اینکه اون الفاظ برش دلالت داشته باشه. علم به عدم خصوصیت و به تعبیر آخر تنقیح المنات، یکی از مناشع تنقیح منات استقراءه. اگر بتونه برای فقیه افاده یقین بکنه در موردی. نه نه نه، اولا قسم ثانی بود نه ثالث، اونی که قصد وجه و تمییز ثالث نبود. و ثانیا این که اون مبنی بر غفلت بود. آی من مجموع ادله رو دیدیم، نه از با اصلا ما غفلت داشتیم. چون طرف غفلت داره اعمال میکنه، ما از تفویت، از تفویت غرض با سکوت شارع،
سکوت از مجموعه ادله اصلا یعنی چه؟ میدونم در هیچ دلیلی نیامده به عنوان این که پس بنابراین وقتی که شارع هیچ جا تذکر و تنبه نداده معلوم میشه غفلت اینا منتهی به اون جهت نمیشه، هیچ ربطی به اون نداره، مجموعه ادله اصلا نیست. بسیار خوب استقرار میکنم این، پس بنابراین چه ربط آخه استقرار یک اصطلاح خاصیه، من باید از معارض روایت برای حجیتش فحص بکنم، این میشه استقرار؟ آقای من استقرار اصطلاحی است به معنای این که من از این ده موردی که دیدم یقین پیدا میکنم حکم یازدهمی هم همینه، وقتی که دیدم به خانم میگه مسجد نرو، به خانم میگه وسط کوچه راه نرو، به خانم میگه نماز جماعت نرو، به خانم میگه نماز جمعه نرو، پس میفهمم که دیگه از این نرو 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 میفهمم که شارع دوست نداره خانم بیاد رو این کرسی بشینه فتوا بده. معنای استقرا اینه. حالا یا باز میشه به مزاق منتهی بشه، این ربطی به مسئله خب میدونم خطا کردم. بله بله. چیه؟ چیه از مجموعه؟ اگر منظورتون همون اصلاح مقامی قسم دومه که شارع تذکر نده، بسیار خوب، لا مشاهد فی الاصطلاح، منظورشون از اطلاق مقامی همون قسم دومه، ما اشکال نداره، بسیار خوب، این اون گفتی ما قسم اطلاق مقامیه. چرا؟ میتونه به اخبار و به اخبار. پس بنابراین نه استقراء مربوط میشه به اطلاق مقامی، نه الغا، نه ملاحظه ادله برای تعدی از مورد اونها به مثل الغاء خصوصیتی که جدا عرض خواهم کرد. ما انکار نمی کنیم که گاهی تعدد دلیل خودش منشأ یک ظهوری میتونه باشه. درسته ما گفتیم قرائن منفصله دخلی در ظهور نداره، قرائن منفصله دخلی در ظهور عموما نداره، یعنی این که مخصص منفصل این گونه نیست که ظهور دلیل رو شکل بده، اما در بعضی از موارد ممکنه برخی از امور منفصله دخیل در ظهور باشه و اینو ادعا کردن، مثلا 100 تا عام گفته بدون مخصص، بعد یه مخصص میاره. کثرت عمومات بدون اقتران به مخصص حاکی از اینه که حکم عامه و این حکم تخصیص بردار نیست، یعنی ظهور عموم در جایی که متعدد مقترنه به مخصص نبوده دیگه این با یک مخصص قابل تخصیص نیست، اینو تو جواهر مکرر میبینید. یعنی چه؟ این معناش اینه که اون جمع عرفی که گفته میشه مال جاییه که یه عام یه خاص، دو عام یه خاص، یه عام دو مخصص، برای جایی که 100 عام گفته بعد یواشکی یه مخصص هم از یه گوشه ای پیدا میشه، این دیگه جمع عرفی نیست. الان هم قبول نداریم، ولی میخوام بگم معقوله، نه ظاهرن که واقعا، من یادم نرفته که قبول ندارم، معقوله اینجوری باشه، میشود کسی بگه جمع عرفی مال جاییه که عام محدودی با مخصص، اما جایی که عام متعدد متواتری بعد یه مخصص بیاد عرفن اینجوری جمع نمی کنن. چون که انهو تركیز بر عام و اصرار بر عام با اختصاصش یه مقداری مثلا ممکنه کسی ادعا اینجوری بکنه. مؤمن رو قبول نداشتیم، چون معنای تركیز بر عام اینه که قانون رو میخواد جا بندازه، بگه الا ولا بود قانون اینه، قانون اینه، اما 10 تا مخصص هم داره، نه یه مخصص، اشکال نداره. ولیکن این معقوله، اما این که معقوله ربطی به مسئله اون چه اطلاق گفته میشه اطلاق مقامی مجموع ادله به معنای ظهور مدعایی که بخواد ادعا بشه نیست، ولذا قضیه اطلاق قسم ثانی مبنی بر ظهور نیست اصلا. اطلاق قسم ثانی مبنی بر حکم عقل به عدم جواز اهمال شارع نسبت به اغراض واقعیه خودشه، ولذا به لفظ ظهوری نمیده. علم پیدا، علمه نه ظهور. یقین دارم قصد وجه لازم نیست، نه اینکه ظهور اطلاقی اینه که قصد وجه لازم نیست. بله، یا ظهور حالی اشکال نداره که اون توجیه دیگری میشه که قبلا گذشت. مجموع العدد یعنی القسم الثاني اذا كان المراد القسم الثاني لا بس نحن صورنا الاطلاق المقامي في القسم الثاني بتصويرات ثلاث: تفويت الغرض، الظهور الحالي، وشيء ثالث الان ذهب عن بالي، نقطه اطلاق لفظي وعدم اجمال. لا بس خب تا اینجا این اقسامی که ما برای اطلاق مقامی به نظرمون آمد، حالا قسم دیگری تا حالا دیگه به ذهن ما نیامده. در دوره قبل 3 قسم متعرض شده بودیم، در این دوره 4 یا 5 قسم. بقیه الکلام در این اطلاق مقامی قسم رابع عمدتاً فرق بین اون و بین دیگر اطلاقات مقامی و فرق اون با اطلاق مخصوصا قسم ثانی و همینطور اطلاق لفظی. جدای از اون نکته فرقی که در نکته اطلاق لفظی گفتیم، اما فرق بین این قسم و اطلاق لفظی جدای از نکته، اون نکته‌ای که الان گفتیم فرق در نکته بود نه فرق در خود اطلاق. اصلا اطلاق مقامی قسم رابع حقیقتش با اطلاق لفظی مختلفه، نه نکتهش. نکتهش گفتیم همونه با یه تفاوتی، اما حقیقتش مختلفه. اطلاق قسم ثانی، اطلاق لفظی به نکته توسعه و شمول ظهور در عدم محدودیت، ولذا معنای اطلاق لفظی عبارت است از سعه و شمول، حالا ولو منتهی به تفویق هم بشه به معنای عدم تقیید. اما اطلاق مقام قسم رابع از اطلاق مقامی به معنای عدم تقیید و سعه و شمول نیست. اصلا این اطلاق معناش نه اینکه لازمش تعینه. حالا تعین یه وقت به شموله، یه وقت تعین به تضییق. میخواد بگه نماز مستحب مثل نماز واجب همه اون شروط درش لازمه. چه رفتی به اطلاق به معنای عدم تقیید داره؟ این قیدی نشد، بلکه خود این اطلاق قیده. همه چیز میخواییم بگیم تو نماز مستحب عارف، تو نماز واجب مبطل نیست، اینجا مبطل نیست. تو نماز واجب فرقه اصل اصابع مبتل نیست، اینجا مبتل نیست. و قص حلاداله دیگه گفتیم که خصوصیات، شرایط، اجزا، موانع، این همانیه. پس در اطلاق لفظی احل الله البیع، چه لفظ درش به کار ببرید چه معاتات، چه و چه به معنای سعه عدم تفویق شموله، اما اطلاق مقامی قسم رابع معنا شمول نیست. معنای اطلاق مقامی قسم رابع تعین مراد از این لفظه. حالا مراد از این لفظ که متعینه، حالا تابع اینه که به همون نحوی که این برش معطوفه تعین اون به هر نحوی هست، اما در اطلاق لفظی تعین سریانیست و لذا ماهیتن نه فقط ملاکن، ماهیتن بین اطلاق مقامی قسم رابع و اطلاق لفظی فرق بود. این فرق رابع از اطلاق لفظی. و اما حالا برور کنیم بر بقیه اقسام دیگرمون. قسم اول اطلاق مقامی چی بود؟ اطلاق مقامی ماله الا احکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله صحیحه حماد که لفظی به کار نبرده، فعل. خب فرق اطلاق مقامی در اینجا و اونجا پرواجهه. اونجا اصلا لفظی به کار فرضاً لازم نیست برده باشه، اینکه کیفیت عمل رو به فعل داره انجام میده، اما اینجا گفته صله صلات الآیات. بخواییم بگیم معنای صل صلات الآیات اینه که مثل اون نماز، نه اینکه فعلی رو انجام داده بخواییم بگیم امر دیگری لازم نیست. اصلا لفظه مثل اطلاق لفظی، منتها این لفظ یه چیزی رو میخواد بگه که اطلاق لفظی کششش رو نداشت. اطلاق لفظی میتونست بگه چه و چه، مساوات، تسویه، عدم ضیق، عدم قید، اما این اطلاق مقامی میخواد تعینی رو افاده بکنه و لفظ خود این لفظ میخواد تعین رو افاده بکنه مبنیاً بر نقطه اطلاق لفظی که عدم اجماله، معطوفاً بر کلام سابق. ولذا این ربطی به اطلاق مقامی قسم اول این قسم رابع نداره. اون ملاکش بود، گفتیم در ملاکم با نکته اطلاق لفظی یه تفاوتی داره. در اطلاق لفظی ملاک اینه که شخص الکلام گویای همه چیزه، در این اطلاق مقامی قسم رابع اینه که این کلام و ما سبقه.
نه اطلاق قسم اول رو بکنم، اطلاق قسم اول رو بکنم، حقیقتش
همون اطلاق لفظیه دیگه. اطلاق قسم اول اگر لفظی باشه، گفتیم اگر گفته نه نقطش همونه، اما وقتی که بناست لفظی به کار نبرده، میگه نماز میخواد بخونه، نماز از این فعلش ما میخواییم بگیم امر دیگری لازم نیست. و ایلا گفتیم اگر لفظ به کار برده باشه که دیگه چرا بازی در میارید، اصطلاح بازی در میارید، میگه اطلاق مقامی، اصلا دیگه وقتی لفظ به کار برده اطلاق لفظیه، میگه الصلات و هذه، یعنی لفظ صلات اینه، کان شیء آخر معه او لم یکن، هم لفظن اطلاق لفظیه هم ملاکن اطلاق لفظیه. این نسبت به اصطلاح فرق اطلاق مقامی قسم رابع با قسم ثانی، قسم اول از اطلاق مقامی. و اما فرقش با قسم ثانی از اطلاق مقامی، این که دیگه ابهر من الشمس، در قسم ثانی ما اصلا ظهور نبود، حکم عقل به عدم جواز تفویت اغراض ملزمه بود، ظهور لفظ اصلا نبود، علم به عدم اعتبار قصد وجه بود چون سکوت شارع ملازمه، اما اینجا بس ظهور دلالته و لذا اینجا تقیید برداره، ظهور قابل تغییره. بگه مرو صبیانکم به صلا بلا وضوعه، اونجا عبوری بود که اصلا تغییره بهش ممکن بود ممکن نباشه، مثل انقسامات ثانویه، اما اینجا اصلا به اون ملاک نیست. ولذا این دلالت لفظ اونجا علم در اطلاق مقامی قسم ثانی. و اما قسم ثالث
هم در باشه شعره با مالی و سیل و قضی
نه هیچ ربطی نه. حالا ضمن اینکه اونم ما قسم مستقلی فرضش نکردیم، در اونجا میگه اغسل در مقام بیان این نیست که شما شستن چجوریه، اما اینجا وقتی که میگه بچه هاتون رو وادار به نماز بکنید، در مقام اینه که بگه خلاصه نماز رو میخوام با خصوصیاتش، منتها خصوصیتی ذکر نکرده، معلوم میشه اون خصوصیات مد نظرشه. و اما فرق این قسم رابع از قسم ثالث، قسم ثالث عبارت بوده از این که میگفتیم اطلاق مقامی مثل افاده حصر، وقتی که داره میگه که ینقض الصوم الاكل والشرب والنساء والرمس، میخواید بگید که پس بنابراین امر دیگری مثل سیگار کشیدن ناقض صوم نیست، این مبنی بر چیه؟ اطلاق مقامی، یعنی بر این که در مقام حصر باشد، لفظ دال بر حصر ولو به نحو احتمال نیست، اگر میخواد دلالتی باشه اون مقامه که میخواد تعیین کنه که حصر منظورشه. این اگر میگفت انما یبطل الصوم کذا، این دلالت لفظ بود، یا به اداتی یا به اسمی بگه حصرن، ولیکن اینجا لفظ سکوت، این لفظ از حصر از قبیل سکوت امر به صوم از صلاته. چطور امر به صوم دلالتی بر صلات نفیان و اثباتن نداره؟ لفظ که میگه این امور ناقض صومه، این چارتایی که میگم ناقض صومه، خب منافات نداره که همین الان یا بعد بگه پنجمی هم ناقض صومه، اینجور نیست که اون پنجمی منافی باشه، ولذا از قدیم گفتن مثبتین با هم منافات ندارن. خب ولی اگر مقام مقام حصر بود، چرا اون مقام زائد بر لفظ تعیین کننده است؟ این قسم ثالث از اطلاق مقامی بود. اما قسم رابع از اطلاق مقامی اینطور نیست که این مقام همون مقام بیانیه که در الفاظ گفته میشه، و لذا این اطلاق خلاف اصل نیست، اطلاق افاده حصر خلاف اصله، باید اثبات کنید آقا در مقام حصره، و الا اگر اثبات نشه هیچ، میگیم حصر بره به کارش. اما اینجا به همان نکته‌ای که اگر در اطلاق لفظی و برخی از اطلاقات مقامی اگر سکوت کنه اجمال پیش بیاد خلاف قاعده است نباید سکوت کنه، اینجا به همون نکته دفع اجماله، و لذا اصل اینه که وقتی که گفت مروس بیانکم به صلا و تفاوتی رو بیان نکرد، اصل اینه که بخواد بگه این نمازی که گفتم همونیه که خود شما بزرگا میخونید، و لذا معطل نکنید بگید که حالا شاید بعدن بیاد بگه نماز بچه ها رو یه جور دیگه ای باشون مدارا کنید، نماز گنجشکی، روز گنجشکی که داریم نماز گنجشکی 4 رکعت و 2 رکعت، 2 نماز و 1 نماز که داری، ما اینایی که دارم میگم صرف همینجوری نیست، در بعد جا داره که اما اول نمیم بچه در 3-4 سالگی شاید داره نماز همین مقدار که بچه یه کلم اللقی بزنه، یه رکوع میکنه، یه سجود میکنه، ولش کنید به کارش، به همین مقدار، این صلات اون بچه پوشکیه، اونی که در اون مرحله همینجوری. حالا غرض اینه که اطلاق مقامی قسم رابع ظهور لفظه و مقتضای اصله، اما اطلاق مقامی قسم سادس اگرم ظهور لفظه خلاف اصله.
صحبش نمیم قسم رابع به نقطه رفع اجماع بر نمیگرده و همون فوت غرض نشه که شبیه حمل بر معانی عرفی،
اما به همون نقطه اطلاق لفظیه دیگه، اینا رو نذارید تکرار کنیم، یعنی فوت غرضی که در اطلاق مقامی می گفتیم این بود که یقین نه ظهور، اما فوت غرضای اینجا اصلا اینجا فوت غرضی نیست، بر این که این اطلاق مقامی قسم چهارم اقتضا میکنه شروط و خصوصیات رو هم بیار، خب اگر اون شروط فرد خب من فوت غرضی نمیشه دیگه با اون شروط، یعنی اگر بنا بشه اون امور لازم نباشه خب شارع فوت غرضی پیش نمیاد، هیچی نگه. خب من با اصراق میگم مثلا در نماز بچه ها قبله دیگه شرط نیست.
در قسم ثانی در بحث معنای عرفیش فقط می‌دونید مردم یه عرفان مثلا شستن رو یه جور خاصی می‌شورن، مثلا وقتی به یه شرط سبک خاصی می‌شورن، الان ما یه افتلو داشته باشیم یه جایی، اینو از قسم رابع متوجه میشیم که باید اونجوری بشوریم
از قسم ثانیه. چرا؟ برای اینکه اگر شارع هیچی نگه خب مردم اینو به یک معنای دیگه ای حتما هم میکنن و ممکنه با اون کیفیت، به اون معنای عرفی، با اون کیفیت عرفی اگر منظور شارع نباشه یه چیز دیگه ای، شارع هم چیز دیگه ای نگفته دیگه هیچی، خب موجب فوت اغراض لزومی شه. چون موجب فوت اغراض لزومی شه گفتیم و اون ربطی به مسئله این اطلاق مقامیه قسم رابع نداره. هادا تمام کلامنا در مقام بیان اقسام اطلاق مقامی و فروق اینها از اطلاق لفظی. یبقى کلام در یک تتمه فرق بین اطلاق مقامی و انصراف و برخی از موارد دیگه و حکم تعارض اطلاق مقامی با غیر اون از اطلاق لفظی یا مقامی، یأتی الکلام فیه فردا ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.